به قسمت 12 از پادکست گوشه چشم خوش اومدین. من سلماز نراقی هستم و باز برگشتم تا این بار ادامه موسیقی رزمی رو با سرودهای ملی و میهنی و موسیقی اعتراضی و انقلابی دنبال کنیم. اول با سرودهای ملی شروع میکنیم و تاریخچه اون. بعد میرسیم به موسیقی اعتراضی. اکثر دولت ملت‌های مدرن امروزی سرود ملی دارن. سرود ملی برای کشورها به اندازه پرچم مهم و ضروریه، چون بیانگر هویت و ارزش‌های ملت و همینطور نماد غرور ملی و میهن پرستان است. ضمناً یه جور پیشانی نوشته رسمیه که توی ملاقات‌ها یا رویدادهای سیاسی به صورت یه نغمه معرف به کار میره. اما سرود ملی از کجا اومده و داستانش چیه؟ سرود ملی از طرف حکومت‌ها به عنوان یه نماد ملی رسمیت پیدا می‌کنه. بعضی از سرودهای ملی ریشه دارن تو سرودهای سلطنتی. این جور سرودها که معمولاً برای ستایش پادشاه یا یه سلسله سلطنتی ساخته شده بودن، بعداً طبق قانون یا عرف به عنوان سرود ملی اون کشور استفاده شدن. راستی، حدس می‌زنین اولین سرود ملی مال کدوم کشور باشه؟ مورخ‌ها احتمال میدن که قدیمی ترین سرود ملی جهان سرود ویلهلموس باشه. این آهنگ سال 1932 به عنوان سرود ملی هلند به رسمیت شناخته شد، ولی برای قرنها توی رویدادهای مختلف رسمی خونده میشد. این آهنگ در واقع بین سالهای 1568 تا 1572 در جریان شورش هلند و جنگ استقلال هلند از امپراتوری اسپانیا نوشته شد. متن سرود در مورد زندگی و عملکرد رهبر اصلی شورش و همینطور در مورد تمایل مردم هلند برای آزادی و شجاعتشون در مبارزه با حکومت اسپانیا است. بعد از اون قدیمی ترین سرود ملی مربوط میشه به بریتانیا و سرودیه به اسم خدایا ملکه را نگهدار که سال 1825 به صورت رسمی سرود ملی کشور اعلام شد، ولی اولین بار سال 1745 در لندن اجرا شد و تا مدت‌ها مردم اونو به عنوان یه آهنگ وطن پرستانه میشناختن و توی مراسم سلطنتی اجرا میشد. نکته جالب در مورد این سرود اینه که حدود 140 آهنگساز از این سرود تو موسیقیشون استفاده کردن. از جمله مشهورترین اونها بتوون، برامز و هایدن. حالا اثر بتوون رو میشنویم. در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 اکثر کشورهای اروپایی دنباله روی همین مدل بریتانیایی بودن. بعضی از سرودهای ملی اصلا به همین منظور ساخته می شدن، ولی بعضی های دیگه از آهنگای موجود اقتباس شده بودن. محتوای این سرودها با هم یه فرقایی داره. از دعا برای پادشاه گرفته تا اشاره به نبردها و قیامهای مهم ملی، مثل ترانه مارسی یا به تلفظ فرانسوی لمرسیز، اثر کلود جوزف خوژه دولیلا. کنوانسیون ملی فرانسه این سرود رو به عنوان اولین سرود ملی از تاریخ 1795 به رسمیت شناخته. این سرود جزو اولین نمونه های مارش اروپایی که به سبک سرود ساخته شده. ملودی و شعر به یاد موندنیش باعث شده که در قطعات کلاسیک و پاپ مختلفی ازش استفاده بشه. سرودهای ملی از نظر ارزش موسیقایی با همدیگه فرق دارن. تغییراتی هم که توی سیاست یا روابط بین المللی کشوری اتفاق میفته ممکنه که باعث بشه متن یا آهنگ سرود ملی تغییر کنه. به عنوان مثال سال 1944 سرود اتحاد جماهیر شوروی روسیه جایگزین سرود کمونیستی انترناسیونال میشه که کلام و موسیقی اونو اواخر قرن 19 دو تا کارگر فرانسوی نوشته بودن. کمی از سرودای ملی هستن که شعرای یا آهنگسازای معروف اونا رو سروده باشن، مثل اولین سرود ملی اتریش خدا یا امپراتور فرانسیس را نگهدار که آهنگساز بزرگی مثل جوزف هایدن سال 1797 اونو ساخته و بعدن یعنی سال 1929 شعرش تغییر میکنه با این عنوان که پیوسته فرخنده بادا. ملودی هایدن حتی برای سرود ملی آلمان هم استفاده شد در سال 1922 و عنوان شعرش بود آلمان، آلمان برترین. اما اوضاع توی ایران چطور بود؟ شاید شما ماجرای خوندن ترانه عمو سبزی فروش رو به جای سرود ملی در مقابل امپراتور آلمان شنیده باشین. خب اگه این ماجرا رو نشنیدین حوصله کنین تا یکم دیگه با جزئیات براتون تعریف کنم. ولی راستی چطور ممکنه؟ عمو سبزی فروش؟ اونم به عنوان سرود ملی؟ مگه ما سرود ملی نداشتیم؟ همونطوری که توی قسمت قبلی گفتم یوهان اشتراس سال 1864 میلادی مارشی می‌نویسه به اسم مارش ایرانی. و اگه یادتون باشه گفتم که یک گروه موسیقی نظامی در وین این مارش رو برای ورود ناصرالدین شاه در وین اجرا میکنن، چون نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنن. عباس امانت در کتاب قبله عالم می نویسه که سفر ناصرالدین شاه به وین و اجرای مارش ایرانی برای استقبال از اون مربوط میشه به سال 1873، یعنی 9 سال بعد از ساخت این مارش. ولی توی منابع اومده که همون سال ناصرالدین شاه دستور ساخت مارشی رو به آلفرد لومر استاد فرانسوی موسیقی دارالفنون داده بوده تا توی دیدارهای رسمی شاه کنار سرودای ملی کشورهای دیگه نواخته بشه. بعضی از منابع زمان نواخته شدن مارش ایرانی اشتراس در وین رو مربوط به سفر دوم شاه میدونن که 5 سال بعد بوده و بعضی هم سفر سومش که 6 سال بعد بوده. به هر حال ببینیم لومر کی بود و چی شد که این سرود رو ساخت. ما ایرانی ها قبل از آشنایی با غرب اصلا سرود ملی نداشتیم. اضافه کنم که به طور کلی موسیقی ما یک موزیک غیر هارمونیک یا تک صدایی بود که ملودی توش حرف اول رو میزد نه هارمونی. بعد از اینکه مدرسه دارالفنون به ابتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر تأسیس میشه، یه مدرسه موزیک نظام هم توش راه میفته تا موزیسینای ایرانی با مباحث علمی موسیقی غربی آشنا بشن. برای همین چندین موزیسین به ایران دعوت میشن که یکی از تاثیرگذارترینشون موسیو لومر فرانسوی بود. لومر مارش بی کلامی مینویسه به اسم سلام شاه که توی مراسم رسمی به جای سرود ملی ایران به کار میرفته. اجرای جدید این قطعه رو با صدای سالار عقیلی شنیدین. جالبه بدونیم که شعر این سرود رو بیژن ترقی سروده و برای اولین بار ارکستر ملل اونو به رهبری پیمان سلطانی اجرا میکنه. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. برگردیم به سرگذشت سرود ملی. چندین سال بعد از موسیو لومر که جنبش مشروطه راه میفته، غلام رضا خان امیر پنجه یا همون مینباشیان که قسمت قبلی هم معرفیش کردم، به افتخار پیروزی مشروطه خواها یه سرودی میسازه که بعضی ها اونو اولین سرود ملی میدونن که یه ایرانی ساخته. اسم این سرود سلامتی دولت علیه ایران بوده که سال 1909 یعنی چند روز بعد از فتح تهران به وسیله مشروطه خواها ساخته میشه. مینباشیان برای ساختن این سرود از یه آهنگ دیگه الهام گرفته بوده به اسم آهنگ تاجگذاری احمدشاه، ولی خب خیلی زود این سرود فراموش میشه. یکی از دلایلش هم نبودن رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیون بوده شاید. به هر حال اینطوری میشه که اولین گروه دانشجوهای اعزامی به اروپا عمو سبزی فروش رو به عنوان سرود ملی جلوی امپراتور آلمان میخونن. راوی این قصه که خودش یکی از اون دانشجوهاست، شخصی به نام دکتر جلال گنجی. اون میگه ما 8 دانشجو ایرانی بودیم که در آلمان دوران احمدشاه تحصیل میکردیم. یه روز رئیس دانشگاه به همه ما اعلام کرد که دانشجوهای خارجی باید از مقابل امپراتور آلمان رژه برن و سرود ملی کشور خودشونو بخونن. ما بهانه آوردیم که عدمون کمه. گفت مهم نیست. از بعضی کشورها فقط یه دانشجو اینجا تحصیل میکنه. همون هم یه پرچم دستش میگیره و سرود ملیشو میخونه. خلاصه دیدیم که چاره نیست. همه ایرانی‌ها دور هم جمع شدیم و گفتیم ما که سرود ملی نداریم، اگرم داریم ما نمیدونیم چیه. یکی از دوستان گفت اینا که فارسی نمیدونن، یه شعر آهنگی سر هم میکنیم و میخونیم. خلاصه از سعدی و حافظ هر چی میدونستیم گذاشتیم وسط. دیدیم اینا آهنگ ندارن، نمیشه خوندشون. بالاخره من گفتم بچه‌ها عمو سبزی فروشو که همه بلدین. گفتن آره. گفتم هم آهنگ داره هم ساده و کوتاه. بچه‌ها گفتن آخه عمو سبزی فروش که سرود نمیشه. گفتم گوش کنین، من خودم با صدای بلند و خیلی جدی شروع کردم به خوندن. عمو سبزی فروش، بله. سبزی کم فروش، بله. سبزی خوب داری، بله. بچه ها زدن زیر خنده و شروع کردیم به تمرین. بیشتر تکیه شعر رو کلمه بله بود. شعر رو میخوندیم و بقیه میگفتن بله. البته من هر چی گشتم نسخه از این شعر پیدا نکردم که ملودیک باشه و نمیدونم دانشجو با چه آهنگی این شعر رو خوندن. ولی اونطور که دکتر گنجی روایت کرده، روز رژه با یونیفرم یه شکل و یه رنگ از مقابل امپراتور آلمان عمو سبزی فروش خون رژه رفتن و پشت سرشون دانشجوهای ایرلندی از بله گفتن اونا به هیجان اومدن و بله رو با اونا هم صدا شدن، طوری که صدای بله توی استادیوم تنین انداز میشه و امپراتورم خوشش میاد. سالها بعد در سال 1112 شمسی وقتی که رضا شاه به دعوت آتاتورک میخواست بره ترکیه، به یه هیئتی از نخبه های ایرانی که چهره های مهمش ملک و شعرای بهار، بدیع‌الزمان فروزانفر و سعید نفیسی بودن، دستور داد که شعری بسازن برای سرود ملی. آهنگ این سرود رو هم شخصی به اسم داوود نجمی مقدم ساخت. این سرود که تا آخر سلسله پهلوی در ایران رسمیت داشت، با این جمله معروف شاهنشاه ما زنده بادا شروع میشد. چه اون زمان و چه بعد از انقلاب 57 که 2 تا سرود عوض کردیم، فقط یه آهنگه که در دل مردم جایگاه ویژه‌ای داره و احساسات ملی ما رو تحریک میکنه. جالبه که این اثر جز یه مدت کوتاهی در دولت موقت مهندس بازرگان، یعنی بین سال 57 تا 58، هیچ دوره دیگه ی سرود ملی ایران نبوده. کاری از روح الله خالقی با صدای گرم و جاودانه غلام حسین بنان. ای مرز بلگوهر، ای خال کبسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. بعد از انقلاب اولین سرود جمهوری اسلامی ایران پاینده بادا ایران بود که تو فاصله زمانی سال 58 تا 71 از این سرود به عنوان سرود ملی و رسمی ایران استفاده می شد. شعر این سرود رو ابوالقاسم حالت سروده بود و آهنگش از محمد بگلری پور بود. ولی بعد از یه مدت گفتن چون خیلی طولانیه برای مجامع بین المللی مناسب نیست و بهتره که عوضش کنیم. جمهوری اسلامی که با که هم این به حق دنیا که ما هر انقلاب ایران که جا را اما سرود ملی که بعد از اون ساخته شد هم حواشی دیگه‌ای پیدا کرد. علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر سرشناس ایرانی که در عرصه‌های بین‌المللی هم چهره شناخته شده یه نامه سرگشاده‌ای نوشت به وزیر فرهنگ و ارشاد وقت و گفت که سرود ملی فعلی ایران یعنی مهر خاوران کپی سرود ملی کره جنوبیه. اون اضافه کرد از این سرود بویی از ایران به مشام نمیرسه و انگار که یه غیر ایرانی اونو نوشته، ولی کسی به حرف استاد رهبری گوش نکرد و سرود ملی ما هنوز مهر خاورانه با همینقدر شباهت به سرود ملی کره جنوبی. مقایسش رو گوش کنیم. که برسیم به موسیقی اعتراضی، بذارین یه اعتراض موسیقایی بامزه رو که بازی با سرود ملی کشورمون بود براتون بذارم. توی این قطعه که آفرینندش ناشناسه، صداها ناکوک یا فالش شدن و این یه رفتار اعتراضی بی کلامه که هنرمند فقط به وسیله فرم موسیقایی انجامش میده. کلامتر هم خوانی نکردن ورزشکارهای ایرانی با سرود ملی کشورشون در شروع بازی‌های جهانی بود بعد از کشتارهای فجیع حکومت در جریان اعتراضات 1401. اما موضوع ما در این قسمت نوعی از موسیقیه که بهش موسیقی اعتراضی گفته میشه و معمولاً با یه جنبش اجتماعی همراهه. آهنگ اعتراضی میتونه توی هر ژانری باشه، چه عامیانه چه کلاسیک، ولی در دوران معاصر ژانر رپ یکی از رایج‌ترین ژانرها برای موسیقی اعتراضیه.
یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اونا نسل کامل. زن و مردیم کنارم، این یه اختاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرد چیره خارت اینجا هزار هزار بی نقابه، کپ خیابونیم ولی ببین صدا میره تا به.
از جنبش‌های مهم تاریخ که باعث به وجود آمدن ترانه‌های موندگار اعتراضی شدن میشه به جنبش‌های ضد جنگ، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های مربوط به حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌ها مثل یهودی‌ها، همجنسگراها و طرفدارهای محیط زیست اشاره کرد. ترانه‌ای در حمایت از برادری جهانی اثر بتوون که اسمش قصیده شادی یا آت تو جوی هست یکی از این ترانه‌هاست، با شعری از فردریش شیلر. معروف‌ترین ترانه‌های اعتراضی میشه به مجموعه دیوار از گروه راک انگلیسی پینک فلوید اشاره کرد. پینک شخصیت اصلی این موزیک ویدیوی درخشان و ماندگار، یک ستاره راک افسرده است که پدرش رو در جنگ جهانی دوم از دست داده. پینک جوون یادگاری از دوران سربازی و مرگ پدرش رو کشف میکنه. انیمیشنی که لابلای این موزیک ویدیو هست جنگ رو به تصویر میکشه و نشون میده که مرگ مردم چقدر بیهوده بوده. یکی از معروف‌ترین ترانه‌های این اثر اعتراضی، ترانه‌ای به اسم I don't need no education که در واقع اعتراضی نسبت به روند اشتباه آموزش و تداوم اون.
We don't need no thought control. No dark sarcasm.
اما همه ی ترانه های اعتراضی ریتم و لحن حماسی ندارن، خصوصا اونهایی که ضد جنگ یا طرفدار حقوق حیوانات هستن. مثلا یه ترانه ضد جنگ معروف اثری به اسم تصور کن از جان لنون، نوازنده و خواننده راک بریتانیایی، که این ترانه رو سال 1971 تو آلبوم به همین اسم منتشر میکنه. این ترانه که از پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های دنیاست، شنونده‌ها رو تشویق می‌کنه تا دنیایی از صلح، بدون مادی‌گرایی، بدون مرزهای جدا کننده ملت‌ها و بدون مذهب رو تصور کنند. کمی قبل از مرگش لنون گفت که شعر این آهنگ رو همسرش یوکو اونو گفته. تاریخ نشون داده که بعضی ترانه‌های اعتراضی تاریخ مصرفشون با از بین رفتن اون جنبش اجتماعی تموم نمیشه و میتونه همیشه در جنبش‌های مختلف اجتماعی احیا و استفاده بشه، مثل ترانه معروف بلاچا که حتی در ایران هم با شعر فارسی بارها خونده شده. بلاچا به معنی بدرود ای زیبا اسم ترانه‌ایه که نسخه اولیه اون در قرن 19 میلادی در اعتراض به وضعیت کار زنها در مزارع برنج شمال ایتالیا ساخته شد. بنا به روایاتی زمان جنگ جهانی دوم، یعنی بین سالهای 1943 تا 45 در بحبوحی جنگ داخلی ایتالیا، پارتیزان‌ها و مخالفای فاشیسم نسخه جدید و پارتیزانی این آهنگ رو می‌خونن. بلاچا زمان ورود سپاه تفنگداران دریایی آمریکا به ایتالیا به شدت معروف میشه و خیلی زود توی بعضی ایالات آمریکا مثل نیویورک، نیوجرسی و ماساچوست رواج پیدا میکنه. این آهنگ که به نماد مبارزات آزادی خواهانه تبدیل شده، به زبانهای خیلی زیادی ترجمه شده و خواننده های مختلف اونو اجرا کردن. نسخه فارسی این ترانه رو چریکای فدایی خلق قبل از انقلاب 57 می سازن. شاعر فارسی این ترانه هم درست مثل نسخه ایتالیاییش ناشناسه. در دوران جنبش سبز هم یه موزیک ویدیو با ترانه اصلی و زیرنویس فارسی ازش منتشر میشه. ولی سمین و بهین بلوری این ترانه رو برای جنبش زن زندگی آزادی بعد از کشته شدن مهسا امینی بازخوانی کردن.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپاریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا.
در ایران ما یکی از معروف‌ترین ترانه‌های اعتراضی ترانه‌ای به اسم یار دبستانی من. یار دبستانی من که یکی از سرودهای انقلابی ایرانه در سال 59 اجرا میشه. کاری از منصور تهرانی. تهرانی این ترانه رو نزدیک به 2 ماه بعد از انقلاب 57 برای فیلم خودش از فریاد تا ترور میسازه و نسخه اول اونو با صدای فریدون فروغی ضبط میکنه.
یار دبستانی با منو همراه منو
بعدها صدای فروغی از فیلم حذف میشه و جمشید جم اونو بازخوانی میکنه. اما یکی از مشهورترین چهره‌های موسیقی اعتراضی در ایران فرهاد مهراده. فرهاد مهراد از خواننده های صاحب نام راک ایرانی بود. مهراد رو به عنوان یکی از اولین خواننده های سیاسی ایران میشناسن. اون که اوایل دهه 50 ترانه‌هایی با مضامین سیاسی و انتقادی می‌خوند، زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف محمد رو خوند، ولی بعد از انقلاب تا سال 72 ممنوع الکار شد. خیلی از ترانه‌های فرهاد مثل کوچه، جمعه، بوی عیدی و گنجشکک اشیمشی جنبه اعتراضی و انتقادی داشتند. موسیقی اعتراضی ایران که سابقش به تصنیف‌های ملی میهنی عصر مشروطه مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده یا مرغ سحر برمیگرده، در دوران ما یعنی صد و اندی سال بعد به ترانه‌های رپ اعتراضی میرسه که هنرمندای متعهدی مثل توماج صالحی و سامان یاسین به خاطرش در زندان‌های جمهوری اسلامی حبس هستن و شکنجه میشن. اینجا گوش چشمه و من دلم میخواد به احترام هنرمندان آزادی‌خواه ایرانی ترانه پایانی رو به قطعه پاره سنگ از مهدی یراهی اختصاص بدم که به خاطر آخرین آهنگش با عنوان روسری تو در بیار حالا توی زندانه. میشنویم با آرزوی آزادی برای کشورمون ایران.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیک استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و